بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. از مواردی که قرآن کریم مسئله نماز شب را مطرح فرمود سوره مبارکه سجده است که فرمود تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. مؤمنین واقعی را که در این سوره معرفی میکند میفهمد بین که اینها این چنین نیست که پهلوی اینها به بستر چسبیده باشد، بلکه تجاهی دارد پهلوی اینها از خوابگاه اینها. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، وقتی که از خواب بیدار شدن کارش این است که یدعون ربهم، از خدای سبحان مسئلت میکنن، خدا را میخوانن. خوفن و طمعن، هم خوف دوزخ دارن هم طمع بهشت دارن، و این خوفن و طمعن شامل مقام متوسط و عالی هر دو می شود، زیرا متوسطین خوف از دوزخ دارن و طمع به جنات تجری من تحتها الانهار، ولی اوحدی از انسان ها خوف از هجران دارن و طمع لقا، یعنی اونها که می نالن و می گوین صبرتو علی حر نار کیف اصبرو عن النظر الی کرامتک، اونها خوف از هجران دارن و طمع وصال دارن. علی ای حال خوفن و طمعن شامل همینا خواهد شد. و همونطوری که در آیه محل بحث مسئله انفاق را در کنار شب زنده‌داری ذکر فرمود، فرمود والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، در سوره زاریات هم فرمود و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در این آیه 16 سوره سجده هم مسئله انفاق را در کنار صلات لیل ذکر کرد. اون که دست بخشندگی دارد ولی اهل شب زنده داری نیست، گوشه ای از خیر را انجام داد. اون که اهل احیاء لیل است و از توفیق انفاق بهره ای ندارد، اون هم به همه خیر نرسیده است. لذا این دو مسئله را در کنار هم ذکر میکنند، هم مسئله عبادت مالی را هم مسئله عبادت های فردی را. و مما رزقناهم ينفقون، خواه انفاق علمی خواه انفاق مالی، هر نعمتی که ما به او دادیم به دیگران خواهد داد. اونگاه گروهی که این چنینن، اهل احیاء لیلن و اهل انفاقن و میدانن که رزق خدا را دارن انفاق میکنن، کسی نمیداند که خداوند برای اینها چه ذخیره کرده است. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیداند خدا به اینها چه خواهد داد. و مسئله قرة عین هم تو بحث‌های قبل گذشت. قرة یعنی برودت، هوای سرد را میگوین هوان قار، چون اشکی که از چشم می آید اگر برای اندوه و غم باشد اشک گرم است، و اگر برای شوق و نشاط باشد اشک خنک. لذا میگوین قررت الاعیان، نه یعنی چشم شما روشن، قررت العین یعنی چشم در اثر شدت شوق و خوشحالی اشک نشاط بریزد. اون اشک نشاط چون سرد است میگوین قررت العین. و به مؤمنینی که در لیله اول قبر خطاب میکنن میگوین نم قریر العین، یعنی با قرة عین بخواب. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. نکته دوم آن است که در سوره مبارکه اسراء فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. در سوره مبارکه اسراء بود که این آیه قبلا خونده شد. آیه 78 و 79 سوره اسراء بود. صدر این آیه خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که شامل همه هم خواهد شد. اقیم الصلاه لدلوک الشمس. در آیه بعدم که فرمود به من اللیل فتهجد بهی، اینم گرچه مخاطب اون حضرت است ولی همونطوری که اقیم الصلاه این نمازهای پنجگانه شبان و روز را مخصوص اون حضرت نمی داند بلکه عام است، جریان صلات اللیل هم به شرح ایزه. فقط تفاوتی که هست این است، سمود به من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکم. با اینکه گفته شد صلات اللیل بر اون حضرت واجب بود، اما تعبیر نافله مقابل فریضه نیست. این نافله صفت صلات نیست، صفت صلات اللیل نیست. تا گفته شود به اینکه ظاهر آیه این است که نماز شب بر پیغمبر مستحب است و ادله دیگر از اون طرف اقامه شده است که نماز شب بر پیغمبر واجب است، این نافله صفت صلات نیست، صفت فریضه است که محذوف است. چون از اقم صلات وجوب استفاده شد، یعنی صلات فریضه شبان روز این پنجتاست، ظهرین است و مغربین است و صلات صبح. اقم صلات لدروک شمس الى غسق اللیل که چهار نماز است، و قرآن الفجر که نماز صبح است. این قرآن الفجر که آن مشهود است. بعد فرمود و من اللیل فتهجد به، که این تهجد نظیر اون نمازهای پنجگانه جزء فرائض مشترک نیست، بلکه فریضتن نافلتن، یعنی یک واجب زائدی است. تو 6 تا نماز واجب داری در شبان روز، اونا 5 تا نماز واجب دارن. نه اینکه این نافله صفت صلات باشد تا ظاهر این آیه باشد که صلات اللیل بر حضرت مستحب است. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن، ای فریضتن نافلتن، چون نفل یعنی زائد، چیزی که زائد بر اون مقدار لازم باشد میگوین نفل. انفال رو هم به همین مناسبت گفتن. و ابراهیم سلام الله علیه که از ذات اقدس الی فرزند طلب کرد، خدای سبحان فرماد که ما بو اسحاق دادیم به من وراء اسحاق یعقوب، و در باره یعقوب فرمود نافلتن، تو از ما فرزند خواستی، ما نوه هم به تو دادیم. فرزند برآوردن حاجت است و نوه نافله است. از این که از یعقوب سلام الله علیه به نافله تعبیر شده است سرش همینه. اگر باشد که دیگر، اگر چون چه نافله معنای لغوی است، یعنی زائد بر معنای واجب، زائد بر واجب بشه مستحب دیگر. بسیار خوب، پس امر بشه مستحب. اگر امر ظهور در وجوب دارد یا جامع است، مادامی که محبوب قرینه نباشد، اگر نافلتن دلالت بر معنای استحباب بکند، این قرینه خواهد شد که امر تهجد امر وجوبی نیست. و اگر چنونچه این نافله صفت برای صلات باشد، یعنی این نماز مستحب صلات و نافلتون، دیگر از تهجد که امر است وجوب استنباط نمی شود. ولی اگر این نافله صفت باشد برای موصوف محذوف، یعنی فتهجد بهی، که این وجوب یک فریضه زائدی است نسبت سایر مسلمین، اونا 5 فریضه دارن و تو 6 فریضه، مزاحم با ادله دیگری که دلالت بکند بر وجوب صلات اللیل بر اون حضرت نیست. مطلب بعدی آن است که عام است دیگر، منتها بر مردم واجب نیست، برای اینکه فرمود نافلتن لکه، بنابراین بر امت نخواهد واجب بود. منتها مطلب دیگری که هست این است که تمام این تکلیف ها برای انسان، برای انسان است نه بر انسان. لذا از این تعبیر نماز شب که بر اون حضرت واجب بود، سخن از علیکه نیست، سخن از لکه است. این یه عنایتی است برای تو. دیگران تا به این عطیه را ندارند، ما این موهبت را به تو دادیم. اونها هم تالی تل به این حضرتن، ولی حضرت از اون جهت که رسول است یک مزایایی دارد که دیگران ندارند. از حیث ولایت مسئله است علاهده، اما از نظر رسالت که یک حکم تشریعی است، البته برای اون حضرت یک خصائصی است که برای دیگران نیست، گرچه ترک نمی کردن. اگر از مرحوم ابن طاووس نقل شده است که سال روز بلوغش را جشن گرفت، گفت من مشرف شدم، روی همین نکات است، نه مکلف شدم، چون کلفتی در کار نیست بلکه شرف در کار است. انسان با دستورات دین شرف پیدا میکند، مخصوصا با صلات اللیل. حالا در بحث‌های روایی این روایت را خواهیم خوند انشاءالله، که شرف انسان به نماز شب اوست. عز المؤمنه صلاته باللیل و شرفه کف العزاء عن الناس، یا بالعکس. کن روایت را خواهیم خوند. بالاخره عزت و شرافت هر کسی در نماز شب اوست. لذا فرمود فتهجت بهی نافلتن لکه، علیکه نیست، با اینکه حکم وجوبی است. بله، ولی در این گونه از موارد نشون میدهد که باطن این امر به سود انسان است، گرچه ظاهر این احکام کلفتی باشد. مطلب بعدی آن است که چه در آیه محل بحث سوره آل عمران، چه در سوره زاریات امثال ذلک، نفرمود اینها یستغفرون فی السحر یا مستغفرین به سحرن، بلکه جمع آورد. و منظور از این جمع هم نیست که این الاسحار در مقابل المستغفرین باشد، یعنی هر کسی در سحر استغفار کند، بلکه هر کسی در اسحار استغفار کند. جمع در مقابل جمع نیست، جمع در مقابل کل واحد واحد است. در باره اوفو بالعقود و امثال ذلک این گونه از حیات میگن جمع در مقابل جمع است، یعنی هر کسی باید به عقد خود وفا کند، نه به جمعی عقود. اینجا جمع در مقابل جمع نیست، یعنی هر کسی باید سحر برخیزد، بلکه هر کسی باید اسحار برخیزد. و المستغفرین بالاسحار، چون که در اون کریمه هم فرمود و بالاسحار هم یستغفرون. لذا در بحث های روایی امتناناً این چنین آمده است که اگر کسی یک سال بر نماز شب مواظبت کند و ادامه دهد، کتب عند الله من المستغفرین بالاسحار. این حد اقل است که نام او را در فهرست نماز شب خونه ها می نویسند، حد اقل یک سال متوالی. پس اگر کسی در بعضی از مواقع، در بعضی از لیالی برخیزد، این جزء المستغفرین بالاسحار نیست. این نه مشمول آیه محل بحث سوره آل عمران است، نه مشمول آیه سوره زاریات. قهرن مشمول سوره آیه سجده هم نخواهد بود. و اون فضائلی که برای شب زنده داران هست، برای این گونه افراد نخواهد بود، برای اینکه اون ملکه و سنت و سیره را نشون میدهد. سیره این شخص این است که نماز شب خونه، مثل که نماز صبح میخوند. حالا گاهی قضا میشود، گاهی کم میشود، گاهی زیاد، مثل نماز واجب هم همین طور است. ولی بنای او بر این است که این چه این باشد، جده المستغفرین بر اسحار باشد. حالا چند روایت در فضیلت نماز شب خونده بشد بخواست خدا، تا برسیم به بخشای دیگری از احکام این صلات اللیل، به مقداری که از بحثای تفسیری هم خیلی فاصله نداشته باشد. مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضر الفقیه در همون جلد اول، بعد از اینکه احکام نمازهای واجب را ذکر فرمودن، به باب صلات اللیل میرسن. قبلش یک بابی دارد که کسی که میخواهد بخوابد چگونه بخوابد. در بحث قبل ملاحظه فرمودید که خواب در جوامع روایی ما به عنوان یک عبادت مطرح است. لذا نوع دستوراتی که برای نماز هست و مشابه اون، همون دستورات را برای خواب میدن که انسان چجور بخوابه، موقع خواب چی بگه، چجور طهارت باشه، طهارتی بخوابه، وقتی از خواب برخاست چه بگوید، عیناً یه عبادت. روایات این باب را البته ملاحظه میفرمایید. در یکی از روایات همین باب این است که هر کسی بخوابد و نیتش این باشد که در ساعت معین بیدار بشود و ذات اقدس اله بداند او یه همچه نیتی را دارد، یعنی نیتش صادق باشد، خدا او را در همون وقت بیدار میکند. و کل بهی ملکینه. این غیر از اون روایتی است که دارد آخر سوره کهف را بخواند که از امام صادق سلام الله نقل شده است که ما من عبد یقرأ آخر الکهف حین ینام الا استيقظ من منامه فی الساعت التي تريد، بلکه دارد هر کسی بدون این خوندنم هست، یعنی سخن از خوندن آیه آخر سوره کهف نیست، همین که خدا بداند نیت او این است، یعنی نیتش راسخ و صادق باشد، خدا دو فرشته را موکل می کند که او را از بسترش بیدار کند. اما در باب صلاة اللیل اولین روایتی که هست این است که جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. حضرت به جبرئیل فرمود یا جبرئیل اذنی. اونگاه جبرئیل به وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ما فرمود اش ما شئت فانک میت و احبب من شئت فانک مفارقه و اعمل ما شئت فانک ملاقی، شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف العزا عن الناس، شرف انسان در این است. روایت دوم که از امام صادق سلام الله علیه است ان من روح الله عز وجل ثلاثه التهجد باللیل و افطار الصائم و لقاء الاخوان. روایت بعدی که از ابی ابراهیم از ابوالحسن اول امام کاظم سلام الله علیه است این است که فرمود برهبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، فرمود این صلاة اللیل است. حدیث بعدی از امام صادق سلام الله علیه است که علیکم به صلاة اللیل فانها سنة نبیکم و ادب الصالحین قبلکم به متردت الداء عن اجسادکم. ادب صالحین این بود هر گونه دردی را از جسدتون ترد می کنند. روایت بعدی که از هشام بن سالم است این است که در ذیل آیه ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا این مزمره از حضرت فرمود قیام الرجل فی فراشهی یرید بهی وجه الله عز و جل لا یرید بهی غیره، این میشه اشد وطئا و اقوم قیلا. از امام صادق سلام الله علیه در حدیث بعد این چنین آمده است که یقوم الناس من فروشهم علی ثلاثه اصناف، کسانی که میخوابند و از بستر استراحت سر برمیدارند سه گروه هم، صنف له ولا علیه، گروهی هم که این برخواستن به سود اونهاست و علیه اونها نیست، و گروهی است که علیه اونهاست نه له اونها، و گروهی است که این برخواستن و بیدار شدن نه علیه اونهاست نه له اونها. اما اون صنفی که این برخواستن به سود اونهاست و علیه اونها نیست، گروهی هم که یقوم من منامهی فیتوزع و بیسلی و یذکر الله عز و جل فذلک الذی له ولا علی، این اختصاصی به صلاة اللیل ندارد گرچه در باب صلاة اللیل یاد شده است. و اما صنف الثانی فلم یزل فی معصیت الله عز و جل فذلک الذی علیه ولا له، کسی که سر از خواب برداشت سبح طویل او و اشتغال روزانه او در معصیت است. و هم صنف الثالث فلم یزل نائما حتی اصبح فذلک الذی لا علیه ولا له، این کسی که میخوابد تا صبح، این چون رفع عن النائم حتی یستيقظ، این معصیت ندارد که مکلف نبود و سودی هم نبرده است. اما اونا که سحرشون در معصیت میگذرد یا موقع نماز صبح بیدارند ولی در معصیت میگذرانند گروه دومند. حدیث بعدی که از عبدالله ابن سنان است این هم باز مزمر است، در ذیل کریمه سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، علامت اینها در چهره های اینهاست از اثر سجده. فرمود هو سحر و فی الصلات، سحر باهای حوض یعنی بیداری، یو یه لیل به سحر الی سحر که در وصف از طبیع ابراهیم سلام الله علیه است همین است. ساهره هم که از اوصاف قیامت است همین است، ساهره زمین قیامت را میگن فیضا هم به ساهره، ساهره یعنی بیدار. حالا بیداری در نماز نشانش در چهره های اینها ظهور کرده است، معلوم می شود که اینا در شب نخوابیدند. ممکن است کسی نخوابد ولی سیمای شب زنده‌دار نداشته باشد. اونا که سیما شناسن می دانند که این بیداری را در نماز شب گذرون یا در غیر نماز شب. همونطوری که تو مسائل مادی یه عده آثار شناسن، یه عده عتیق شناسن، آثار شناس را میگوین متوسم، یعنی سیما شناسن که این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اینا که آثار باستانی میشناسن، عتیق شناسن، اثر یابن، اینا را میگن متوسم یعنی سیما شناس. در مسائل معنوی هم یه عده متوسمن، سیما شناسن، میدانن که این بیداری را در نماز گذرونده. حدیث بعدی که فضیل بن یسار نقل کرد این است که ان البیوت التي یصلى فیها باللیل بتلاوت القرآن تضیء لأهل السماء کما تضیء نجوم السماء لأهل الارض. مضیء یعنی روشن، چنین که روشنگر هم هست. فرمود همون طوری که ستارهای آسمان میتابند و درخشانند و اهل زمین از نور اونها استفاده میکنند، خانه هایی که در اون نماز شب خونده می شود و قرآن تلاوت می شود برای فرشته ها نور می دهد، برای اهل سما می تابد. در تفسیر لقب مبارک صدیقه کبری سلام الله علیها به نام زهرا همین طور است دیگر، که او ازهر است، زهراست، می تابد برای فرشته های آسمان. حدیث بعدی در ذیل کریمه ان الحسنات یذهبن السیئات آمده است که صلات المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. این تذهب بذنبهی، گناهش رو میبرد. و مدح خدای سبحان از امیر المؤمنین سلام الله علیه در قرآن به صلات اللیل اوست، و مدح الله تبارک و تعالی امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه به قیام صلات اللیل. فقال عز و جل امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه. و آناء اللیل یعنی ساعات لیل، و مصداق کاملش همون است امیر سلام الله علیه است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب قال، اگر بخواهد عذابی را بر اهل زمینی بفرستد، بفرماد لولا الذین یتحابون بجلال و یعمرون مساجدی و یستغفرون بالاسحار لولا هم لانزلت عذابی، اگر شب زنده داران نبودن من عذاب نازل می کردم. حدیث بعدی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، خود من کسر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. حالا چرا یه عده‌ای که شب زنده دارن دارای چهره نورانی هم؟ حالا کم کم روشن خواهد شد که دعاهایی که در قنوت نماز شب است دعای جمال و زینت است. اون دعاها را روی درک و پذیرش میخوانم و بهره‌ای از اون میبرم. حالا اون دعاها را که انشاءالله رسیدیم روشن میشود که دعای قنوت نماز شب با دعاهای دیگر فرق میکنه. این حدیث شریف در ذهن شریفتون باشد که چرا شب زنده داران چهره های اونها نورانی است. من کسر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. حدیث بعدی آن است که نماز شبخون هرگز نیازی در مسائل اقتصادی به دیگری ندارد و زندگیش تأمین می شود، یعنی خدای سبحان راه درآمد صحیح را نصیب او می کند که انسان گرسنه نخواهد شد و مانند. یکی از احادیث این باب این است که قال النبی صلی الله علیه وسلم عند موتی لأبی ذر رحمت الله علیه یا ابا ذر، احفظ وصیت نبیک تنفعک. در هنگام ارتحال به ابیذر این وصیت را کرد، فرمود من ختم له بقیام اللیل ثم مات فله الجنه. کسی که پایان کارش نماز شب باشد، یعنی با نماز شب بمیرد، این را دهان نکند تا آخر عمر، این اهل بهشت. و این یه مسئله مهمی بود که حضرت هنگام رحلت به ابیذر فرمود. روایت بعدی یه حدیث مبسوطی است درباره اینکه اگر کسی یک نهم شب را احیا کند چقدر فضیلت دارد، بعد یک هشتم، یک هفتم، تا یک ششم و یک پنجم و یک چهارم و یک سوم و دو سوم و نصف و تا به خود لیل، که اگر همه شب را زنده نگه داشت چه خواهد شد. یه روایت مبسوطی است. این باب که تمام شد وارد وقت صلاة اللیل می شود. حالا یه بحثی است، لابد تو فقه ملاحظه فرمودید که آخر اللیل افضل است، و آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم که نماز شب می خوند همون آخر شب را انتخاب می کرد نظیر دیگران این 11 رکعت را کنار هم می خوند، یا نظیر مرزدارانی که در تمام حالات مواظب سنگر و مرزن و اگر احیانا خوابی بر چشمش مستولی بشود یه خواب زودگذری است. بعضی از روایات هست که حضرت، یعنی بعضی از خواب پاوشتند و مسواک میکردند و وضو میگرفتند، مختصر نماز میخوندند مثلا دو رکعت، بعدی کمی میخوابیدند، دوباره برمیخواستند نماز میخوندند، دوباره میخوابیدند، دوباره برمیخواستند، که خلاصه خواب متصل نداشت که بدن رو بپروراند، هر لحظه به لحظه از خوابشون نمیبرد. اگر کسی درد داشته باشد خوابش نمیبرد. واقع قضیه این است، مثل این کسی منتظر داشته باشد خوابش نمیبرد. حالا بعد ممکن است انشاءالله به اون حدیث شریف هم برسیم که حضرت چگونه نماز میخوند. در وقت صلاة اللیل زراره از امام صادق سلام الله نقل کرد که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلى العشاء اوى الى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل. از نصف اللیل به بعد شروع میکردن. حدیث بعدی که از امام باقر سلام الله علیه هست فرمود وقت تو صلاة اللیل ما بین نصف اللیل الى آخره. حدیث سوم عمر ابن حنظله به امام صادق عرض میکند اینی مکست تو سمانیت عشر لیلتن انول قیام فلا اقومو. حالا رو جوانی بود یا هر جهدی دیگر، به حضرت عرض کرد که من تجربه کردم 18 شب من تجربه کردم، قصد کردم که سحر برخیزم و آخر شب برخیزم، موفق نشدم. اجازه دارم که اول شب نماز شبم رو بخوانم؟ البته گفتن برای جوان و برای مسافر مجاز است، اما حضرت بود لا، این کار را نکن. اقضی بن نها فینی اکرهو ان یتخذ ذالک خلقم. شما وقتی که داری غذا به جا می آوری، فهمیدی که از یه فیضی محروم شدی، داری جبران می کنی، و اما اگر اول شب نماز شب رو بخوانی خیال میکنی این همون فیض را دارد، بعد عادت میکنی. اقضی بن نها فینی اکره و انگو تخذ ذالک خلقن، یعنی سیره و سنت بشد برای تو. حالا در کیفیت صلاة اللیل هم بخواست خدا ممکنه یه بحث کوتاه بشه که خیلی از بحث تفسیری هم دور نشیم. البته منظور صلاة اللیل. روایت بعدی که معاویه ابن وهب نقل میکند میگد من به حضرت عرض کردم، اینم مزمر است، ان رجلا من موالی که من صلاحهم شکا الیه ما یلقا من النوم و قال لی انی ارید القیام لصلاة اللیل فیغلبنی النوم حتی اصبح فربما قضیت صلاتی الشهر المتتابع او الشهرین اصبر علی فقل. این کار برام سنگین است، بالاخره من نمیتونم نماز شب نخونم یا برام دشوارم هست که بیدار بشم. فقال قرة عين والله، قرة عين والله، این صلاة اللیل قرة عین است. حالا اگر نشد شما در موقعش بیدار بشید، البته اب ندارد قضا به جا بیاورید. ولم یرخص فی الوتر اول اللیل فقال القضاء بالنهار افضل. یا خود حضرت ترخیص نشد که آدم نماز وتر را همون اول شب بخواند، تمود قضاء در روز افضل از تقدیم است. البته در بعضی از روایت هم تجویز کرده است که در اول شب هم می شود خوند، مثل حالت سفر که ایشون هم اینجا نقل فرمودن. مخصوصا در باره مسافر چند حدیث هست که اول لیل می تواند بخواند. بله، حالا روایت بعدش مطالب همون که بخونیم. الحمدلله رب العالمین.